پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ما همراه بودید. شما عزیزان را تا برنامه بعدی خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و ممنونم هستیم از جناب دکتر سید جواد میرخلیلی که مانند هفته گذشته به معرفی کتاب پرداختن. یک صفحه یک شبهه بخش بعدی برنامه پرسمان انقلاب هست که در این بخش شبهات و شایعاتی که از سوی شبکه‌های ماند در فضای مجازی منتشر میشه توسط همکار عزیزمون جناب آقای محمد حسین آزما تهیه شده که خدمت شما پخش میشه. باز میگردیم در خدمت جناب استاد لکسی هستیم.
یک صفحه یک شبهه.
این گوشه ای از صحبت‌های حضرت امام خمینی است که در فضای مجازی منتشر شده است.
خطر دانشگاه از خطر بام خوشه‌ای بالاتر است.
و این هم گوشه ای از صحبت‌های محمد رضا شاه در مورد ترقی دانشگاه‌های ایران است.
Why do I ask you students today to study in the universities?
پس چرا من امروز از شما دانشجویان می‌خواهم که در دانشگاه‌ها تحصیل کنید؟ اول دانشجو باشید، بعد درس‌هایتان را بخوانید. بعد از آن می‌توانید هر خط سیاسی که را که می‌خواهید دنبال کنید. اما افرادی تحصیل کرده و آگاه باشید. به بقیه هم می‌گویم نیروی کار ماهر شوید. چون روزی که برای ما اقتصاد بدون نفت شروع شود، در آن زمان شما باید با بقیه کشورهای درجه اول جهان برابر باشید. پاسخ این شبهات را از کارشناس رادیو معارف بشنوید.
بله، جناب استاد لکسایی، این شبکه مانت یک قسمت یا بریده از صحبت حضرت امام رو در کنار صحبتی از محمد رضا شاه گذاشته و داره اینجور نتیجه میگیره که حضرت امام با دانشگاه و دانشجو مخالف بوده و شاه هم خب یک انسانی هستش که طرفدار علم است و دانشگاه و خلاصه این مباحث. آیا واقعا چنین بوده؟
عرضم به حضور شما، دشمنان ما برداشتشون اینه که الان یه 40 سالی گذشته از انقلاب، دیگه نسل‌های جدیدی آمدن، اینها که قبل از انقلاب رو درک نکردن که آمادگی دارن که خلاصه هر دروغی رو بشنون و باور بکنن، غافل از این که خب با یه نگاه اجمالی دیگه الان این اطلاعاتش در اختیار همه هست. اولا ببینیم که چه مقدار از این دانشجویان در اون رژیم صفاک به شهادت رسیدن.
بله،
این دانشجویانی که در 16 آذر در دانشگاه تهران
سال 33
به گلوله بسته شدند، اینا بله، دانشجو نبودند. چه تعداد از این دانشجویان و اساتید دانشگاه ها تبعید شدند؟ اصلا مگه ما چقدر دانشگاه و چند تا دانشجو داشتیم؟
بله،
کل دانشجویان و اساتید و هم دانشگاه های ایران قبل از انقلاب مگه آمارشون چقدر بوده؟ ما دانشجو نداشتیم به اون صورت که، یعنی آمارها الان میگم تو اینترنت هست، من لازم نیست الان اینجا آمار بدم که خود هر کی علاقه داره یه نگاه بکنه. الان این دانشگاه آزاد اسلامی عظیم که ما داریم، خب این که مال بعد از انقلابه. این دانشگاه پیام نور که ما داریم که این بعد از انقلابه. این همه دانشگاهایی که در مراکز استانها تأسیس شده، اینا مال بعد از انقلابه. ما یه دانشگاه تهران رو داریم و فردوسی رو داریم و تبریز رو، شیراز، اصفهان. کل دانشگاه‌های قبل انقلاب ما، دانشگاه مهمش همین ها بود دیگه، یعنی
به ده تا نمیرسه.
ببینید اصلا جمعیت دانشجویی ما و دانشگاه‌های ما گسترششون، اینا همه مال بعد از انقلابه. حتی ما آموزش و پرورشمون هم قبل از انقلاب آموزش و پرورش محدودیه، اصلا آموزش پرورش گسترده ای نبود. میدونید چقدر ایرانی بی سواد بودن؟ یکی از اقداماتی که بعد از انقلاب شد تأسیس نهضت سواد آموزی بود که بیاد مردم رو سواد یاد بده و متأسفانه هنوز جمعیت بالای 50-60 سال ما، اون تعدادی که بی سواده، آمارش باز هم بالاست، یعنی باز هم نشد که اینها همه در واقع آموزش داده بشن. و الان جمعیت بالای 50 سال ما حدود 8 میلیون 7 میلیون بی سواد داره. این جمعیت، این دیگه جلو چشم ما هست. اینا چیکار کردن؟ خب حضرت امام مستحضرید دیگه، هم برای حوزه های علمیه هم برای دانشگاه ها فرمایشاتی دارن. می‌فرماید که دانشگاه مبدأ خوشبختی و بدبختی یک ملت. دانشگاه ما اگه وابسته بشه کشور رو وابسته میکنه و دانشگاه ما اگه مستقل بشه کشور رو به استقلال میرسونه. برداشتن تقطیع کردن، یعنی اون یک جمله رو آوردن، اون جمله دیگه رو در واقع عرضم بزرگ شما که نیاوردن.
این که میفرماید دانشگاه مبدأ تحولات است.
بله بله، میگم یعنی این دیگه این نشون میده دستشون خالی شده دیگه، میدونی؟ چون که برای حوزه هم امام داره، برای علما هم امام داره. امام یک جمله ای دارن که میفرماید که راجب علمای بی عمل و اینها، میفرماید روز قیامت که میشه عالم بی عمل رو که میندازن توی جهنم، از بوی متعفن او جهنمیان به سطوح میان.
بله
امام درس اخلاق میده، میخوام بگم یعنی حوزه رو درس اخلاق میده، دانشگاه رو درس اخلاق میده، ارتشی ها رو درس اخلاق میده. توی اون سخنرانی بهشت زهرا دارن میفرماین که آقای ارتش بود، من میخواهم تو آقا باشی، تو نمیخواهی آقا باشی. امام بحثش اینه که دانشگاه ما میخواد مستقل باشه یا وابسته باشه، همین بحثی که ما امروز هم داریم. بالاخره ما میخواهیم که ذیل دانشگاه غربی خودمون رو تعریف کنیم، هرچه اونا میگن ما تکرار بکنیم، یا باید استاد دانشگاه ما، دانشجوی ما این یاد بگیره که خودش فکر بکنه، خودش نظریه تولید بکنه، بگه این نظریه منه. شما ببینید الان اینا تو همین قصه کرونا یه دارو رو، یه شرکت دارویی رو ترامپ آمده میگه که آقا من داروی 3 ماهت رو همشو پیش خرید کردم. خب یعنی حتی به خودشون رحم نمیکنن. یا تو کشورهای اروپایی آمدن گفتن که تخت کمه، دارو کمه، نمیدونم اکسیژن کمه، سیستم دستگاه کمه، چه و چه، ما به پیرمردا نمیدیم، به پیرزنها نمیدیم این خدمات درمانی رو. اینا حالا عمرشون رو کردن، حالا اینا از دنیا برن، طوری نیم اینو میدیم به جوانها. خب به ما میخواید رحم کنن؟ پس ما باید رو پای خودمون بیستیم. بحث دانشگاه مستقله، بحث حوزه اسلامیه، حوزه انقلابیه، اینها هست که مهمه. بنابراین بحث امام خودش باز جالبه، یکی از جاهایی که حتی مخالفان جمهوری اسلامی بهش اعتراف کردن بحث امامه، که امام دانشمندترین زمامدار تمامی تاریخ ایران بود.
بله.
خب و بی سوادترین زمامدار تاریخ ایران هم رضا شاه بوده. رضا شاه میدونید دیگه وقتی که به پادشاهی رسید بی سواد بود، بعد براش یه مدت کلاس گذاشتن، بالاخره اینا رو حسین مکی تو این تاریخ 20 ساله مفصل تعریف کرد.
بله.
سواد خواندن و نوشتن یاد بهش دادن. این تهران رو چراغانی کردن که اعلی حضرت با سواد شده، خواندن و نوشتن یاد گرفت. حالا یادم نیست 2 هفته میگه چراغانی کردن تهران رو یا 1 هفته.
عجب.
که اعلی حضرت چیز شده، از امروز شما سواددار شده، با سواد. خب اینا اینن دیگه اینا.
بله.
حالا خاندان پهلوی هستن دیگه، دانشمندانشون رو به ما نشون بدن ببینیم کدومشون الان دانشمند شدن، کدومشون اهل علم شدن، کدومشون مثلا فرهیختگی دارن. اینه که اینا یه چیزاییه که دیگه دشمن دستش خالی شده. بله. به هر دروغی، به هر جعلی دست میزنه و خب اینها رسوا میشن دیگه.
درست. خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب استاد لکسایی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
ما را حراس است، موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست. شوق ولایت در دل ماست، جان نزد دین و میهن ماست. جز با شهیدان پیمان نبستیم، چون صبح صادق شب را شکستیم. شب را شکستیم.
در سال 1313 اینا رو شما باید توجه داشته باشید، شما جوانای خوب و مؤمن و اندیشمند و باهوش باید اینا رو از کشورتون بدونید. دانشگاه تهران یعنی اولین دانشگاه کشور در سال 1313 تشکیل شده، بهمن 1313. 44 سال بعد یعنی در سال 1357 که قبل از انقلاب باشه، تعداد دانشجویان کل کشور 150 هزار بوده. یه تعدادی هم به همین نسبت فارغ التحصیل شدن البته، اما موجودی دانشگاه بعد از آن که کشور 44 سال دانشگاه داشته، موجودی دانشگاه 150 هزار نفره. امروز ما 40 سال از انقلاب گذشته، موجودی دانشجومون بیش از 4 میلیونه، چند میلیون هم فارغ التحصیل داره. یعنی ببینید دو جور حکومت، دو جور نظام اینجا نشان میده خودش رو، اینجاها نشان میده. وقتی به فکر نیستم این گذشته تاریک و تلخ ماجرای علم و داستان علم و نخبگان در کشور ماست. نخبه ها تربیت نمی شدن، اگر یه آدمی هم مثل امیر کبیر پیدا می شد پدرش اونجور در می آوردن. در دوران پهلوی ها از این وضع بدتر بود، منتها ظاهرسازی می کردن. عقب موندگی علمی، عقب موندگی فرهنگی، عقب موندگی اخلاقی، عقب موندگی سیاسی باید از جمهوری اسلامی سپاسگزار بود به خاطر این حرکت عظیم و از انقلاب و از امام بزرگوار.
در مصاف سهناک توفانها سرفراز و استوار ایستاده ایم، صخره های پرسلاوتی ماری ما به کوه ایمان تکیه داده ایم، کاشفان گنج های راز هستی، فاتحان قله های دانایی، حاصل تلاش ما پیروزی، ارمغان دانایی توانایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده به بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 6 آگوست 1945 میلادی مصادف با 16 مرداد 1324 شمسی، رژیم جنایتکار آمریکا اولین بمب اتم کشف شده در جهان رو روی سر مردم هیروشیمای ژاپن که درگیر جنگ جهانی دوم با آمریکا بودند انداخت و 160 هزار نفر از مردم بیگناه رو کشت. سه روز بعد بمب دوم اتمی توسط هواپیمای آمریکایی بر سر مردم بیگناه شهر ناکازاکی افتاد تا 70 هزار بیپناه دیگر کشته شوند. پس از این دو بمب حکومت ژاپن که دیگر توان مقابله با تهدیدات نظامی رو نداشت تسلیم آمریکا شد. و 17 مرداد 1377 در پی اشغال ساختمان نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف افغانستان توسط گروهک تروریستی طالبان که از سوی آمریکا حمایت می‌شد، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی در این کشور همراه با 8 نفر از کارکنان وزارت امور خارجه به شهادت رسیدند. تا مدت‌ها از سرنوشت این 9 نفر گزارشی منتشر نشد تا اینکه پیکرهای آنان در یک گور دست جمعی در خرابه‌های پشت کنسولگری ایران به دست آمد. پیکر آنان 22 شهریور 1377 به تهران منتقل شد و خاک سپاری شد.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
بله، ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه هستید و متشکرم از جناب آقای علی نورایی یگانه که بخش مناسبات‌های هفته رو تقدیم شما شنوندگان عزیز کردن. جناب استاد لکسایی، شنوندهی به شماره 0916-3281 چهار شماره آخرشون این سوال رو برای ما فرستادن: نظام ما که اینقدر در عراق سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه میدهد دولت جدید به هوادار آمریکا بر سر کار بیاید و گروه‌های هوادار ایران را نیز خلع سلاح کند؟
خب این سوال البته صدر ذیلش خورده مشکل داره. اینکه این همه در عراق هزینه کرده، من نمیدونم منظور چیه. یعنی یعنی چه هزینه ای ارزم کرده. این باید خودش یعنی احتیاج به تأمل داره، یعنی اینکه ما مثلا خدمات مستشاری دادیم، بالاخره کمک کردیم به ملت عراق، بله، ولی منظور دیگه ای باشه. میخوام بگم یه کمی احتیاج به بحث.
بله.
باز دولت دست نشانده آمریکا هم باز اینم محل تأمله که یعنی چی. بالاخره ما که یه کشور سلطه‌گر که نیستیم مثل امریکایی ها، و هیچ انتظار اینجوری نداریم که حالا اگر به یه کشوری کمکی کردیم، همکاری کردیم، بعد بگیم شما دیگه باید تسلیم ما باشید، هرچه ما میگیم شما باید گوش بدید، هر کسی ما میگیم. مثلا سیاست جمهوری اسلامی نه تنها در عراق، در همه کشورهایی که باشون دوست هست و رابطه داره این هست که مردم اون کشورها برای خودشون تصمیم بگیرن. درباره عراق هم نظر جمهوری اسلامی همین بوده و هست، و در همین سفری که آقای کاظمی به تهران داشتن که اولین سفرشون به یه کشور خارجی بود که ایشون آمدن ایران و مزار مقام معظم رهبری رسیدن، مقام معظم رهبری همین رو مورد تاکید قرار دادن، یکی از نکات بود که ملت عراق خودش باید کشور خودش رو اداره بکنه و ما طرفدار این تز هستیم. خب حالا گروه های مختلف عراقی به این نتیجه رسیدن که یه افرادی اونجا مدار نخست وزیری رو به دست بگیرن، بعضی ها موفق نشدن، بالاخره سرانجام رسید به آقای کاظمی. حالا آقای کاظمی قدرت رو به دست گرفته، ما نباید پیش داوری داشته باشیم. بالاخره خود عراقی ها تصمیم گرفتن ایشون رو عنوان نخست وزیر انتخاب کردن.
باید ببینیم که گروه های هوادار ایران رو خل اصلاح کرده یا واقعا چنین بوده؟
حالا اونم اشاره میکنه. بنابراین بس این که میخوام بگم یک تصمیم عراقی، ایران هم از تصمیماتی که ملت عراق بگیرن دفاع میکنه، هرچه ملت عراق تصمیم بگیرن، بالاخره کشور خودشونه، کشور خودشون رو اداره بکنند و پیش ببرن. خب به هر حال در هر کشوری ممکنه که یه سری گفتگوهایی باشه، یه سری اختلاف نظرهایی باشه، یه سری سوء تفاهمهایی باشه. دشمن هم ممکنه که تلاش هایی بکنه که یه سری از اقدامات رو به هر حال انجام بده تا مسلمان ها رو نسبت به هم بدبین بکنه. ما نباید زود قضاوت بکنیم یا زود. بالاخره هشت شعبی یک نیروی عراقی است. ما نباید اینجور تعبیرها رو به کار ببریم. به هر حال هشت شعبی چنان که در فرمایشات مقام معظم رهبری بود یک نیرویی هست که به نفع عراق مستقل هست و بهتره که دولت این کشور از این نیرو حمایت بکنه، و البته این نیرو خودش هم از خودش حمایت میکنه، یعنی اگر نیروی قوی باشه خودش میتونه از خودش حمایت بکنه. تا الان خوب بوده، تا الان چیزی که جای نگرانی داشته باشه در واقع وجود نداره، و شنوندگان عزیز هم مطمئن باشن که جمهوری اسلامی بلده که چگونه با همسایگان خودش ارتباط برقرار بکنه و چگونه از منافع خودش دفاع بکنه. البته جمهوری اسلامی منافع خودش رو به گونه ای تعریف نمی کنه که ضد منافع ملت عراق باشه. منافع ملت عراق با منافع ملت ایران امروز همسویی دارن، همونطور که پارلمان عراق هم تصویب کرده امریکا باید از این کشور بره بیرون، و جمهوری اسلامی هم بر این تصمیم پارلمان در واقع صحه میگذاره و موافق همین تصمیم هست. و در بازدیدار نخست وزیر عراق با مقام معظم رهبری، معظم الله بر همین نکته تاکید فرمودن که این تصمیمی که پارلمان عراق گرفت، و در واقع یعنی ملت عراق گرفته که باید امریکایی ها از سرزمین عراق برن بیرون، این باید پیگیری بشه و باید اتفاق بیفته و حتما اتفاق میفته، چنان که باز همین چند روز هم یکی دیگه از پایگاه هایی رو که دست نیروهای آمریکایی بود، اینها به دنبال موشک هایی که از سوی گروه های ناشناس بهشون زده شد اونجا رو هم خالی کردن، تحویل ارتش عراق دادن. و خب از اون زمانی که جنایت ترور سپهبد شهید حاج قاسم رو اینها انجام دادن، ناگزیر شدن از خیلی از پایگاه ها بیان بیرون و اون پایگاه ها رو تحویل بدن و دایره بر اینها داره هی تنگتر میشه و حتما شاهد روزی خواهیم بود که از منطقه
انشالله
خار و خفیف خلاصه خارج بشه.
بله جناب سال لکسی، در زمانی که باقی مونده من یک سال دیگرم بخونم در رابطه با آشوبای آمریکا است و حضرت عالی پاسخ بدید. 0918 4 شماره آخرشون 3992 این سوالو برام فرستادن. آشوبای اخیر آمریکا توسط دموکرات‌ها به وقوع پیوسته، چرا که ظاهر جامعه آمریکا حاکی از انتخاب مجدد ترامپ بود. به همین دلیل نانسی پلوسی و منتخب رئیس جمهوری دموکرات‌ها و عده‌ای از نمایندگان دموکرات همراه معترضین در تظاهرات شرکت کردند تا از آشوبگران و اغتشاشگران علیه ترامپ حمایت کنند. در واقع این شنونده ما میخوان این رو بگن که این اتفاقاتی که اخیراً در آمریکا در حال وقوع هست و اعتراضاتی که الان سیاپوستا بر علیه نژادپرستی در خیابان ها اومدن و چندین هفته این اعتراضات در واقع همچنان ادامه داره، این پشت صحنه دموکرات ها هستن که دارن این کار رو انجام میدن.
ببینید البته اینجوری به شکل قاطع نمیشه گفت، اما اینکه به هر حال دموکرات ها همیشه سعی میکردن که هوای سیاپوستان رو داشته باشن و رأی اونها رو داشته باشن، این حرف درستیه. چنان که اوباما هم که قبل از ترامپ رئیس جمهور بود، خودش هم خب از سیاه‌پوستان بود با منشأ افریقایی و بر اساس تحلیلی روی کار آمده بود که به هر حال دموکرات‌ها داشتن که
بله
ما باید مراقبت بکنیم و شکاف نژادی در امریکا یه خورده کاهش پیدا بکنه. اما چیزی که مهم هست اینه که اصل این شورش‌های مردمی در امریکا ربطی به دموکرات ها نداشت. البته اگر دموکرات ها روی کار بودند شاید بگیم این شورش ها به این شکل اتفاق نمی افتاد، چون سیاست های دموکرات ها به اصطلاح حقوق بشری تره، مقدار ظاهر رو بیشتر رعایت می کنند برخلاف جمهوری خواهان. اما خب این شورش ها از زمانی شروع شد که مردم اون فیلمی رو دیدن که پلیس امریکا پاشو گذاشته روی گردن جورج فلوید و اون میگه که من نمیتونم نفس بکشم، دارم میمیرم، و بالاخره میمیره. و خیلی عجیبه که اینها با خونسردی تمام اون پلیس ها اونجا وایستادن، اون یکی پلیس هم پاشو گذاشته رو گردن این بنده خدا و هی داره فشار میده تا اون میمیره و این فیلم پخش شد.
بله.
خب ملت امریکا رو و مخصوصا سیاه پوستان رو که از قبل هم موارد زیادی رو اینها داشتن، ولی خب اونها رو کسی نبوده که فیلمی بگیره و فیلم پخش بشه، این جامعه یک باره در واقع منفجر شد. اقداماتی هم که ترامپ کرده بود و بعد از این حادثه کرد، اونها هم خب تأثیر گذاشت روی این مسئله و به شورش ها ابعاد بیشتری داد. اما یقینا نمیتونیم بگیم که این شورش ها منشأ به اصطلاح در حزب دموکرات داره، اینها مردمی بود، ولی دموکرات ها هم خواستن از این خلاصه نمد برای خودشون یه کلاهی درست بکنن و بهره برداری بکنن.
بله متشکرم جناب استاد لکسوی از توضیحات حضرت عالی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. انشالله که این برنامه مورد پسند و رضایت شما واقع شده باشه. برنامه پرسمان انقلاب کاریست از گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه اکبر طالبی نیا، صدا بردار این برنامه اکبر شرفی و سایر عواملی که در تهیه و تولید این برنامه زحمت کشیدند تا خدمت شما تهیه و پخش بشه. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 فراموش نکنید و همچنین 30553 سامانه پیام کوتاه برنامه ماست. انشالله که خداوند به رزقتون برکت و به عمرتون عزت بده و در هر کجا که هستید صحیح و سالم باشید. تا سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدار شما. التماس دعا.
آماده شو آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی، موج موج خزر آغوش گرم خورشید پیچ و تاب عرص تا قله های جاوی جای جای این خاک غیرت و رشادت شوکت دلیران واژه شهادت سرود عاشقانه شکوه ترانه سرزمین رهایی گنج آریایی
رسانه دینی صدا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای که از کلام تو
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق
پر شد از شمیم
عشق کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
راه روشن تو را
امروز ملاحظه میکنیم که به واسطه بی عرضگی این حکومت ها آمریکا از اون ور دنیا دارد حکومت میکند به اینجا اینجا ما دستش قطع کردیم که نفس نمیتوند بکشد و خلیج دست ماست که آمریکا تا آمده است به جنبد دیگر نفتی برای اونها نمیذاریم بمونند لیکن بی توجهی این حکومت ها اسباب این شده است که آمریکا از اون ور دنیا دستشو دراز کرده و اینجا زمام امور این حکومت ها را به دست گرفته قدرت دست این هاست لیکن قدرتی که عقل ادارش را ندارند قدرت دارن لکن اداره نمیتونن بکنند ایران در اول قدرتی نداشت هرچه قدرت بود مال شاه معدوم و بستگان امریکا بود ارتش دست امریکایی ها بود و همه چیز دست اونها بود لکن ملت ما هوشیار بود و سران این مملکت عاقل بودند توانستند این مردم را توجه بدن و بیدار کنند و کردن اون کاری که شایسته یک ملت بود
صبح خورشید در آیینه دیدارت بود چشم محراب پر از رویت رخسارت بود لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد تا خدا آینه در آینه تکرارت بود تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی سفر پر خطرش سزاوارت بود سفر پر خطر عشق سزاوارت بود
با سلام شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
162 آماده دریافت